وراثی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو حالت به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشوند که در این تقسیم ها در حجره های باکتری ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود می آیند دیده می شود. نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره را هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که در تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتوسیس یا میوسیس انجام می شود که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم می شود که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و از سرعت بالا برخوردار است که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به چهار نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. تقسیم جوان زنی که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود. تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آن جایی کارآمد می باشد و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تک.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما میخوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنه ساخته شده است. و راجع به مشخصات نباتات پرداختیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستند دارای کلروفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل میباشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستند چون که نباتات موجودات چند حجروی می باشند. بعد راجع به ترکیب زیایی هم فتوسنتز صحبت داشتیم. گفتیم که نباتات توسط همین عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی خود می سازه که عملیه ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گرفت که در کلورپلاست یک نوع مایع یا هم ماده
یک کلورفیل بود که رنگ سبز داشت، کمی رنگش باعث از این میشد که نباتات با گرفتن نور خورشید از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازه. کمی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال میشد که امین مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ امین مواد غذایی ذخیره میشد. بعد از بعد دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه و به مرور به زمان امین دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه. بعد از بعد کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشر است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. راجع به طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یک نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتات هستن که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده: نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیر وایی هم صحبت کردیم که نباتات میباشن که انساج انتقالی یعنی زلوم و فلویم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیر وایی میباشه و همچنان لیورورتس که لیورورتس هم از نباتات غیر وایی میباشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک میباشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده: نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتیدم. خب حال میایم درس جدید ما، موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 میباشد. خب بیایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب نباتات وایی بدون تخم، این گروه نباتات انساج وایی دارن یعنی توسط زلوم و فلوئم مواد انتقال پیدا میکنن ولی بدون تخم هستن و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان میباشه که بسیار درختان بزرگ هستن و طولشان به 30 متر میرسه و جنگل های زیبا را تشکیل میدادن، ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده میشه که بقایای همین نباتات میباشه که این نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه ها و آبشارها و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنند. خب بعد از این میایم راجع به سرخس‌ها صحبت میکنیم که سرخس‌ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس‌ها دارای برگ‌های مشخص و همچنان دنبرگ‌های دراز میباشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزوم منشا میگیره که بر روی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ‌های فلسمانند است که برگ‌های فلسمانند اثر بقایای چندین ساله برگ‌ها میباشه که در انتهای ساقه جانه‌ای وجود داره که در زیر زمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید را به وجود میاره و برگ‌های قدیمی را از بین میبره. حال میایم راجع به تکثر سرخس‌ها صحبت می داشتیم، با سرخس آشنا شدیم. حال میایم تکثر سرخس‌ها چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، سرخس ها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکثر میکنه که تکثر زوجیشان به شکل میباشه که گامتهای مذکر و مونث یا با هم یک جا میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره و تکثر غیر زوجیشان طوری است که اول برگهای سرخس موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندکا روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه از رشد می پندکا سرخس های دیگه به وجود میایه که شد تکثر غیر زوجیشان. خب با تکثر سرخس ها آشنا شدیم، حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقیقی داره که این نوع نباتات تخم تولید میکنه. پس از زمین لحاظ نباتات تخمدار یاد میشه. تخم و دانه از یا پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره به حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یا دانه میتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه. و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه: نباتات زهر البذر و نباتات مخفل بذر. کال میایم با هر گروه از این آشنا میشیم. خب نباتات زهر البذر، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه. که این نباتات تخمهاشان برهنه و اشکار میباشه، یعنی تخمهاشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست، بلکه تخمهاشان روی فلس مخروط ها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البذر یاد میشه. که این نباتات دارای برگهای سوزنی میباشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگهای خود را به یک بارگی از دست نمیده، بلکه برگهایشان در ظرف چند سال آهسته آهسته میفته. به این دلیل است که رنگ برگهایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروهی نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن، ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه. که اعضای جنسی مخروطیان غوزه های مذکر و مونث میباشه که بر روی درختان میباشه، که همه مخروطیان برگهای سوزنی داره و همین برگهای سوزنی شان توسط کیوتیکل زخیم پوشانیده شده، که مثال های خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد میایم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگهای سوزنی شکل داره و برگهای کاج توسط غلاف پوشیده شده، که این پوشش باعث این میشه که با آسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میایم تکثر جنسی کاج رو میخوانیم که کاج چه قسم تکثر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطی مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه های متفاوت در یک درخت با وجود میآید، که مخروطی مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه ها انتر قرار داره و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه و مخروط های مونث به صورت انفرادی یا هم به صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره، که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه، که دانه های گرده از مخروط های مذکر و گنده می شود و بعد از القا زایگوت را تولید می کند. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود می آید، که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود می آید و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد می کند و نبات جدید نمو می کند. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، می آید با نباتات مخفی البذر آشنا می شیم. نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده، که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد. که این نباتات تخم هایشان در ساختار به نام میوه مخفی می باشد، پس به این دلیل به نام نباتات مخفی البذر نامیده میشه. که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به خاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم میایم آشنا میشیم، که نباتات مخفی البذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای. که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دونبرگ داره، که این نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. و پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه، که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه. که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفی البذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حالا میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم، که اهمیت نباتات در چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چی می باشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین می باشد، همین نباتات تخمدار می باشد و یکی از پرمصرف‌ترین تولید کنندگان غذا به حساب می آید، که با استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره‌کش، اصول بهتر آبیاری و غیره، سطح محصولات نباتی را بلند می برد و به شکل های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده می کنیم، که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده می شود و همچنان در تهیه غذا نیز رول عمده دارد. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارند ولی دانه یا تخم تولید نمی کنند، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره، که در سابق از این نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتند که طولشان به 30 متر می رسید، ولی حال وجود نداره چون از بقا وقایعی از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که هست بدون تخم امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سقس ها صحبت داشتیم که سقس ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میرویه و سقس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سقس ها هم صحبت کردیم که سقس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد از زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از رشد و نمو سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی میباشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر میباشه، آشکار میباشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمیباشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها میباشه و میخاطر ایره به نام ظاهر البذر یاد میکنن. که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگهاشان همیشه سبز میباشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگهاشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول میکشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشد، که این نوع نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه میباشه احاطه شده و میخاطر به نام مخفی البذر یاد میشه، که این نباتات که هست میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه میباشه و همچنان اعضا طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پلهی یا یک مشمعیشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتند و نباتات دو مشمعیشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که از نباتات تخمدار میباشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار میباشه و از نباتات تخمدار هم استفاده میشه و انسان ها با استفاده از سرقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر میباشه که سطح می محصولات نباتی را بلند میبره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره مازی استفاده میکنیم، مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده میکنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده میکنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات میسازیم و استفاده میکنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصی برخوردار هستند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که این دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان 4 دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی‌پله‌ای به نام تراکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دوپله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان‌ریوی دریچه شریان‌ریوی و بین بطن چپ و شریان‌نپر دریچه شریان‌نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از اون راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه ایره به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. و راجع به لمف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از می جدار مویرک ها در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید ما شروع میکنیم. فصل 4 موضوع درس امروزی ما سیستم تراهیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم تراهیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت‌های مختلف را انجام می‌ده، مثلا تکثر می‌کنه، رشد می‌کنه یا هم عملی هضم انجام می‌ده، در اثر از این مواد مضر و همچنین بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شود تا همین حجرات بتونه فعالیت‌های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری می‌کنه و به اعضای تراهیه انتقال می‌کنه که بعد از اون که به اعضای تراهیه انتقال شد، یه از بدن خارج میشه که یکی از این مواد کربن دی اکساید میباشه که کربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافه که عبارت است از کربن دی اکساید، مثلا املاح اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می ده بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که او طریق ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میایم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای سیستم اتراحیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم اتراحیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه که در قدم اول میایم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملی اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگهای خون و تیوبهای انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیا. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده دمی گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم با حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از امی مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری‌ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که از مویرک ها دا داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره و تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که به شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل مانند را به خود می گیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی که می خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از او توسط مویرک های دومی در خون این دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مو دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بلگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه که ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میاییم اختلال های گرده را مشناسیم که اختلال های گرده چیست؟ اول سنگ گرده می باشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از این میشه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این میشه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن که از طریق حالبین به مثانه برسه و وقتی که دفع ادرار شد تا این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همی سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت می باشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی می باشه، همچنان بعضی از میکروب ها می باشه، بعضی از باکتری ها که در خون می باشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی از امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیره؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج ماورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیک ها میباشه امین شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امین نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز یاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار امی دیالیز گرده انجام داده شود. خب بعد از اون راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم. چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حیث جسم بیگانه او را بشناسه، او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود به شخص به تک گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همی مقاومت بدن شخص گیرنده را ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی ما را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی با مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتئین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که پروتئین ها از مولکول های کوچک ساخته میشه. کمی مولکول های کوچک به نام امینو اسید یاد میشه که امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشدن، یکی امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی، که امینو اسید های اساسی که امینو اسید هستند که باید در رژیم غذایی موجود باشه بخاطر که بدن ما قادر به ساختن از اونها نیست، و امینو اسید های غیر اساسی موجودیت چون در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه مینو امینو اسید ها را بسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که پروتئین ها به اساس می نو امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، یکی پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در خود داره و دیگرش هم پروتئین هایی که بود که دارای مقدار کمی از امینو اسید های اساسی بود. خب بعد از راجع به شحمیات یا هم لیپید صحبت کردیم، گفتیم که شحمیات یا چربی ها از تعامل تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که از 1 گرم سوختاندنش هم 9000 کالری هم 9 کیلو کالری انرژی به دست میاره. و راجع به انزیم ها هم صحبت کردیم که انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستن که سرعت تعاملات کیمیایی در بدن داخل البته در داخل حجرات زنده تنظیم میکنه. و بعد از او راجع به تیزاب های هستوی صحبت کردیم که در آخر قرن 19 هم فریدریک میشر اظهار کرد یا ایر تعریف کرد که مواد تیزاب، البته مواد تیزاب هستوی با پروتین ها یک جا میشه و در داخل هسته وجود داره، که مواد تیزاب های هستوی عبارت بودن از دینه و آرینه. بعد از او راجع به نقش مرکبات عضوی در متابولیسم هم صحبت هایی داشتیم که ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض و وقایع میباشه و شروع فصل چهارم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 30 الی 37 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به امراض و وقایع صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، تا به حال حتما این جملات را شنیدین که در وقت تزن باید دهن خود را بپوشانی و همچنان دستان خود را باید بشویین و میوه ناشته را نخورین که تمام ازیا به خاطر از می باشه که جلوگیری از انتشار و انتقال امراض شه. خب شاگردان عزیز، بدن ما شما انرژی مصرف می کنه تا حرکت کنه و حتی به خاطر می خوابیدن هم ما نیاز به انرژی داریم که میزان انرژی مورد نیاز ما بس اتنیامی میزان انرژی مورد بدن ما نسبت به سن، جنس و همچنان وظیفه فرق داره. مثلا کسایی که فعالیت فیزیک انجام میده باید به همان اندازه که یا فعالیت فیزیک انجام میده به همون مقدار باید انرژی بگیره، که این انرژی از غذاهای مختلف تامین میشه، که در مطالعه تغذیه کردن این فقط این کافی نیست که مثلا به اندازه زنده ماندن باید غذا بخوری، نخیر، باید تغذیه مناسب را کنی چون تغذیه مناسب خیلی مهم است و به خاطر داشتن تغذیه متوازن باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی که حجرات به اون نیاز داره انساج و اعضای بدن ما برز را داره باید همان اندازه مصرف کنیم، که در این فصل بخیر ما با عمال امراض و همچنان امراض ساری و غیر ساری و همچنان چگونگی دفاع بدن در مقابل میکروب ها را، البته از مواد غذایی از نظر صحت چگونه می باشه و همچنان غذای مناسب چی می باشه تمام یاره و بخیر در این فصل بخانش می گیریم. خب عوامل امراض چیست؟ شاگردان عزیز، به روی سطح خارجی جلد بدن ما شما، داخل دهن و همچنان روده های ما و تمام موجودات دیگر که هسته، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی، موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه که این موجودات ذره‌بینی یا میکروب مینامه که باکتریا و پروتوستا تمام ورس ها و همچنان بعضی فنجی ها از جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه که اکثر جانداران میتونن در داخل بدن میزبان تولید مثل کنه و و بعضی از آنها وارد بدن انسان میشه و در وقت بسیار کم تولید مثل میکنه و با تعداد خود میزه و سبب مریضی میشه که به نام میکروب های تولید کننده مرض هم پاتوجنیت میشه، که پاتوجن معنای زیسته که یک شه یا هم یک مرض تولید کننده میباشه، یعنی تولید کننده مرض و مریضی میباشه، که با شناخت بیشتری موجودات زنده کوچک ما میتونیم که علت بسیاری از امراض را بفهمیم و همچنان این را بخواهیم دانست که چگونه از ما جلوگیری کنیم و همچنان ایده زیاد ازیاد بخاطر زندگی ما خیلی مهم می باشه و بدون از اون زندگی با زندگی ما بخی با مشکلات زیادی رو برو میشیم که میایم با هر کدام ازیاد آشنا میشیم. خب در قدم اول باکتریا چیست؟ باکتریا که از شاگردان عزیز در صنف های پایین تر هم را خواندیم که باکتریا موجودات زنده کوچکی می باشه و انواع مختلف داره که بعضی از باکتریا مفید و بعضی از باکتریا مضر بوده، که باکتریا مفید که بشر بدون از زنده بودن نمیتونن، اما باکتریا ها هم میتونه که مضر واقع شوه، که در سال 1800 دانشمندانی را پیدا کردن که بعضی باکتریا پاتوجن هستن، یعنی امراض تولید میکنه، که باکتریای پاتوجن داخل بدن میزبان میشه و از مواد غذایی که دمو حجره ذخیره شده باشه استفاده میکنه و در جریان عمل به میزبان ضرر میرسونه، که باکتریایی که مضر هسته تولید امراض مختلف مثلا کولرا و توبرکولوز که مریضی سل میباشه میکنه، و همچنان باکتریا در اثر تقسیم شدن به شکل مستقیم یا میتوس زیاد میشن، که ما در صنف های پایین هم خواندیم که در هر 20 دقیقه می تقسیمشان صورت میگیره اگر شرایط محیطی درست باشه. پس اگر تعداد کمی از این باکتریای مضر هم وارد بدن شود، بعد از چند ساعت ده ها هزار باکتریا به وجود میاد که در اثر زیاد باکتریا در بدن علائم مثلا گلوین دردی، بالا رفتن درجه حرارت بدن، اسهال یا هم استفراغ و همچنان دانه‌های بر روی جلد پیدا میشه، که تمام علائم از می باشه که مواد زهری به نام توکسین به وسیله می باکتریا در بدن ما تولید شده. خب شاگردان عزیز، با باکتریا آشنا شدیم، حال میایم با ویروس آشنا میشیم که ویروس چیست. خب شاگردان عزیز، ویروس ها که هست 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و فقط توسط الکترون میکروسکوپ یا قابل دید می باشن، که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، یعنی پاتوجن است، و مثال های خوب روش امراض ساده مثلا سرماخوردگی و همچنان امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه، که تمام از این توسط ویروس ها وجود میه، که ویروس ها ساختار حجروی نداره و دانشمندان در این نتونستن که فیصله بگیرن که یا موجودات زنده هستن یا هم موجودات زنده نیستن، به خاطر از اینکه یا نه تنفس میکنن، نه رشد میکنن و نه تغذیه میکنن، فقط تولید مثل میکنن و به زندگی خود ادامه میدن، که این عمل را هم در صورت انجام میدن که داخل حجره باشه. اگر داخل حجره زنده نباشه، این عملیات عمل حیاتی که تولید مثل میباشه را انجام نمیدن. خب شاگردان عزیز، تمام مواد داخل سایتوپلازم را یا که وقتی که داخل حجره شون مصرف میکنه و دیواز خود تکثر میکنه، که داخل حجره را از بین میبره و از داخل همی حجره بیرون میشه و هر ویروس جدید به حجره دیگه حمله میکنه، و وقتی که حجره تحت تاثیر ویروس تخریب میشه، علائم مشخص مریض پیدا میشه، مثلا در مریضی سرماخوردگی یا هم ریزش ویروس ها به حجرات و هم نسج گوشی دفاعی که داخل بینی و همچنان حلقوم میباشه حمله میکنه، که وار تخریب میسازه و در نتیجه گلوین دردی و همچنان ریزش و همچنان آب از بینی باعث میشه که مریض بفهمه که ما به ریزش دچار شدیم. و تمام ویروس ها مضر هستند، در نباتات و حیوانات سبب تولید مریضی میشه، و مرض سرماخوردگی که از جمله شایع ترین و عام ترین مرض می باشه، که شاید سالانه چندین مرتبه با او انسان مبتلا شود، و جاری شدن مایعات از بینی و همچنان بند شدن بینی، سوزش گلوین، تب خفیف و همچنان صرفه، تمام شد علائم می ریزش می باشه، که به خاطر جلوگیری از مرض ریزش که از یک نفر به نفر دیگر سرایت نکنه، ما باید حفظ صحیح شخصی خود را مراعات کنیم و در هنگام عطسه ما باید دهان خود را بپوشانیم. خب بعد از ویروس میاییم با فنجی آشنا میشیم که فنجی چیست. خب شاگردان عزیز، راجع به فنجی در صنف های پایین تر هم معلومات به دست آوردیم، که این موجودات زنده در همه جای زندگی میکنن و بسیاری از آنها که از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت داره، و همچنان مایی را هم خواندیم که انواع از یا سمارقا و همچنان پوپنکا میباشه، که فنجی از جمله تجزیه کنندگان میباشه، که یاد تجزیه کنندگان خیلی مهم میباشه، و اکثر فنجی موجودات چندین حجروی میباشه، اما بعضی از یک حجروی هست که یک نوع از فنجی در انسان مرض جلدی که به نام رینگ ورم است تولید میکنه، که میسپور های فنجی مرض از شخص مریض به شخص سالم توسط کالا یا لوده میتونه منتقل شوه، که علاوه بر این فنجی پرازیت های خطرناک نباتی را هم داره و همچنان به محصولات زراعتی و غذا صدمه بسیار بزرگ اقتصادی میرسانه، که مثلا مرض سیاقاق جاری یا هم نگفتن باید که تعداد کمی از افنجی ها خوراکی نیز می باشه و از بعضی از اوها دواهای مهم مثلا انتیبیوتیک ها ساخته میشه، که همه روزه جان هزاران انسان را نجات میده. پس امی افنجی ها تا حد مفید هم می باشد و مضر هم می باشه. خب شاگردان عزیز، با افنجی آشنا شدیم، حال میاییم با پروتستا آشنا میشیم که پروتستا چیست. قسمی که در درس های گذشته هم خواندیم و در صنف های گذشته ما راجع به پروتستا صحبت های داشتیم، که پروتوزوا و الجی شاملی موجودات می باشه، که پروتوزوایش که بود او حیوان مانند بود و الجی نبات مانند بود که بزرگترین تاثیر که موجودات به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه و همچنان با مریض ساختن حیوانات و البته حیوانات اهلی و همچنان استفاده از گوشت از و توسط انسان نیست یا می تونن که مریضی سرایت کنه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.